سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والعاقبة للمتقین. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا و نبینا حبیب الله العالمین الذي سمی في السماء بأحمد و في الأرضین بأبي القاسم المصطفى محمد. کم بیاد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین لا سیما مولانا بقیت الله فی الارضین فداه روحی و ارواح العالمین و اللعن علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خدا القسم میدیم به عظمت امیر المؤمنین علیه الصلاة والسلام، امر فرج و ظهور امام از ارواحنا فداه را تأجیل بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خدا را قسم بدیم به عصمت فاطمه زهرا سلام الله علیها، عاقبت امر همه ما فرزندان و نسل و ذریه ما تا قیامت ختم به خیر و سعادت و شهادت بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. روح ملکوتی امام عظیم الشأن راحل، مراجع گذشته، شهدای عزیز، سردار محبوب دلها، شهدای امنیت، همه گذشتگان از دوستان اهل بیت به ویژه والدین و اساتید و ذوی الحقوق را یاد کنید با صلوات بر محمد و آل محمد. چند شبیست درباره دشواری های اطاعت از ولی در فتنه های پیچیده از شبهات گفتگو کردیم. عواملی رو در حد زمانی که در اختیار داشتیم عرض کردیم. امشب یه نکته خیلی مهمتری رو باید در همین زمینه به گفتگو بگذاریم. امیدوارم با توجه به سنگینی فضای شب شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها بتونم خودم رو کنترل کنم، شما هم همراهی کنید که بحث انشالله به ذهنها بشینه و بتونیم انشالله نشرش بدیم. شاید قشنگترین زاویه شروع این نکته بسیار حساس این باشه که از اونجا که انسان ابعاد مختلف داره، کشش‌های مختلف داره، ویژگی‌های مختلف داره، اگر همه ابعادشو، همه کشش‌هاشو، همه ویژگی‌هاشو نتونه منسجم کنه و در یک جهت درست قرار بده، خیلی احتمالش بالاست که در فتنه‌ها یکی از این ابعاد بالاخره زیر چرخ بزنه و این ماشین رو چپ بکنه. انسان علاقه به همسر، علاقه به پدر و مادر، علاقه به فرزند، ارادت به استاد، مرام بازی با رفیق، خیلی چیزا تو وجودش هست. انسان بعد مادی داره، بعد غریزی داره، بعد روانی داره، بعد روحی داره، ابعاد مختلف داره. یکی از دلایل این که خیلی ها در اواخر حرکت جبهه حق، در آستانه پیروزی، از قطار حق پیاده میشن و به اصطلاح امروز ریزش میکنن اینه که در دوران آسایش و آرامش و امنیت به این نکته دقت نکردن که من درست ابعاد مختلفی دارم، ویژگی های خیلی زیادی دارم، اما اگر نتونم همه رو مثل دانه های پراکنده تسبیح به یه نخی وصل بکنم و بعد این نخ رو دست اهلش بدم به یه جهت بره، ممکنه همه ابعاد من سمت حق برن، یک بعد من که ازش قفلت کردم در بزنگاه دفاع از حق جا رو خالی بکنه و منو زمین بزنه. یکی از اون مشکلات بزرگ خیلی از انسانهایی که تاریخ نشون داد و در زمانه خودمون هم دیدیم و میبینیم و شاید باز هم ببینیم از همینجا شروع میشه. اگر اینقدر خداوند متعال اصرار به خودسازی جامع داشت، اینقدر پیامبر و اهل بیت علیهم السلام به تبعش علماء ربانی مصر بودن که خودسازی خودتون رو به شنبه هفته بعد، ماه رمضان بعد، از آخر این ماه، بعد از این امتحانات، اول ترم بعد نندازید و بعد هم خودسازی رو درست ترجمه کنید. یه سری رفتارها و مناسک عبادی صرف و دل دادن به یه سری مستحبات که خوبه کافی نیست، تا همه ابعاد وجودی تو با توحید هماهنگ بکنی. با توحید اگر با خدا هماهنگ شدی، فردا پای امام علی علیه السلام میستی. من دیشب مقدمه این بحث رو محضر سربرانی که شرف حضور داشتن عرض کردم. پایه صیانت از ایمان در فتنه های پیچیده، الحب فی الله و البغض فی الله. حتی پیغمبر در این دستگاه باید با ما ارتباط بگیره و ما باش ارتباط بگیم. چرا پیغمبر دوست داریم؟ حب به در راه خداست. چرا استادمون رو دوست داریم؟ حب به در راه خداست. چرا نسبت به ابو سفیان نفرت داریم؟ بغض در راه خداست. ما مشکل شخصی با کسی نداریم. امشب اینو یه مقداری پیچیدگی‌هاشو با هم بیشتر باز بکنیم، چون امتحان خدا اون جاهایی برای ما ضرر داره که ما نقطه ضعفی داشتیم قبل از شب امتحان، پرش نکردیم، قوی نشدیم. اونجا 12 فصل کتاب بوده، تو 9 فصلش خوب درس خوندی، خودت هم بدونی 3 فصل رو اصلا درست نخوندی یا خوندی متوجه نشدی. خب فردا که امتحانه، چه بسا تو همین 3 فصل 5 تا سوال بیاد بیفتی. قبل از این که برسی به دست انداز بعدی، ضعف‌های خودتو باید پر کنی. به قول مولای ما در نهج البلاغه فرمود عیبک مستور ما اسعدک جدک، ای به تو مادامی که روزگار باهات همراهی میکنه پنهانها. تا وقتی داره همراهی میکنه، هنوز به چالش و دست انداز ننداخته، برو عیباتو درست کن که اگه تو دست انداز بیفته سر و صدا بلند میشه. فی تقلب الاحوال علم جواهر الرجال، در دگرگونی های احوال و روزگار جوهره آدم ها فاش میشه. قبل اینکه بیفتی به چاله، خودتو محکم کن، اون نقطه ضعفاتو بدون، اینجا رو باید پر کنی. حب فی الله، بغض فی الله. من اگر بفهمم قیامت تنها مبعوث میشم و نسبت به تمام اون چه که خودم مباشرتن و غیر مباشرتن توش نقش داشتم، باید تنهایی جواب بدم. بعدم جالبه که قیامت خیلی وقتا من اجازه حرف زدن ندارم. الیوم نختم علی افواهم، خدا به دهنها مهر میزنه. چجوری پس میفهمه ما راست میگیم یا دروغ میگیم؟ لازم نیست. و تو کلمونا ایدیهم، دستاشون با ما حرف میزنن که با ما چیکار کردن. و تشهد و ارجلهم، پاهاشون شهادت میدن که این چیکار کرد به ما کانو یک سبون. کسی که اون اعتقاد رو در قلب خودش دائما گرم نگه داره، با ذکر و فکر این رو به باور یقینی برسونه، به بخشی از مسیر رو رفته. نتیجه‌ش چیه؟ خودش رو مچسبه، خودش رو میگه چون یه روزی باید در مخمسه پاسخی قرار بگیرم، اصل خودمم که اونجا پاسخی دارم یا ندارم. این آدم میشه مسئولیت پذیر، میشه تکلیف محور. اینها هر دوتاش عبارتون اخرای خدا محوریه دیگه. خدا یه تکلیفی برای من گذاشته، اون طرف هم این تکلیف رو میگه بیار بذار رومیز من ببینم درست انجام دادیم، میخواد نمره بده، من تکلیف هم باید بچسبم. با این نگاه و قرار دادن محور حب فی الله و بغض فی الله، انسان میتونه خیلی امیدوار باشه که تو متن مسائل اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، بین المللی، رسانه‌ای وارد بشه، امول بازی و عزلت نشینی هم نکنه و خیلی خیلی با قدرت آخرین روز عمرش بگه با دلی آرام و قلبی مطمئن و ضمیری شاد و روحی امیدوار به فضل خدا از خدمت خواهران و برادران مرخص و به سوی جایگاه ابدی سفر میکنم، که فقط با یک قلم فرمانش برای جبهه ها 220 هزار جوان و پیر ما شهید شده. سر سوزنی آب تو دلش تکون نخورد. امامی که فقط تکلیفش رو میفهمه، فقط خودش رو در مقابل خدا میبینه و مسئولیت که باید بعد از مرگش جواب بده. اینقدر محکم، اونم تو وصیت نامه‌ای که بعد از رحلتش ما میخونیم، هیچ انگیزه ای برای این که برای ما جذاب بشه امام و خوشم بیاد نداره، رفته میگه من بعد از این همه سال مبارزه، مداخله در تمام شؤون امت، تو همه شؤون دخالت کردم، سر سوزنی ناراحت و نگران نیستم. جنگ شد، یک نادانی از قم گفت بعد از فتح خرمشهر چه اشتباه بوده جنگ، جوانای ما نفله شدن، شهید حساب نمیشن. خونه دل کرد به دلهای خانواده شهدا، امام پیام دادن به خانواده شهدا مفصل و فرمودن ما در جنگ حتی برای یک لحظه از عمل کرد خود پشیمان نیستیم، چون تکلیف اون انجام دادیم، مأمور به نتیجه نبودیم، ما وظیفه‌مون انجام دادیم. ببینید توحید محوری که میگم، ذهنتون سراغ ابراهیم خلیل و موسی کلیم و اینا نره که بعد یک شیطانی بیاد بگه حالا ما کجا، ابراهیم کجا. همین روح الله موسوی خمینی، صلوات بفرستیم براش. که نفسش به ما خورد اما دیدیمش، اصلا حاضر نبود از این محور سر سوزنی برای هیچ کسی پاشو کج بذاره، برای هیچ کسی تعارف با هیچ کس نداشت. خب تو این شرایط یکی از چیزهایی که باعث میشه انسان ها نتونن مثل امام با قدرت بیان وسط جامعه، خیلی ها چون نمیتونن میگن اصلا خداحافظ سیاست، ولکن بابا بریم هازا مسجد، هازا منبر، هازا منزل، چی کار داریم بریم بازی ها؟ مگه نمیبینید دورتون تو این اختشاشاتی که شد، سؤال ما این بود که نخبگان دینی ما چرا موضع درستی نگرفتن، چرا ورود نکردن، کیا بهشون مشورت دادن که دامن کبریایی شما اجل از این که وقت آلوده بشه؟ چرا امام به قدرت ورود میکرد از اون موقع که کاری نبود تو این سرزمین، علیه کاپیتالیسم وایستاد، قیام کرد تا روزی که تو این کشور 3 ماه مونده بود از دنیا بره، قائم مقام خودشو محکم زد زمین، گفت یقین دارم تو میخوای بعد از مرگ من انقلاب این مردم زج کشیده رو به لیبرال ها و از طریق اونها به منافقین بدی، من تا زنده ام اجازه نخواهم داد. محکم گفت تو پاره تن من بودی، گذاشتمت کنار. من این جمله امام دوباره اونجا فرمود، من در راه انقلاب با هیچ کس عقد و اخوت نبستم، تکلیفم انجام میدم. اصرار هی دارم که رو امام ذهن شما رو دوباره برگردونم، ما احتیاج داریم به مکتب امام، فراموش نشه تحقیق در این مکتب، تمیز دادن بین اونی که الکی میگه امام، اونی که واقعی میگه امام. ما خط امام رو اگر گم کنیم سیلی میخوریم. کسی که وایستاد نه در داخل نه در خارج با هیچ کس تعارف نکرد، همونی که پای بچه شهید شونه هاش میلرزید و گریه میکرد، با قدرت وای میسا جلو بر قدرت ها و مستبدین و مستکبرین. چرا؟ چون تکلیفش رو فهمیده بود و برای سفر آخرتش خودش رو کاملا آماده کرده بود، کاملا. ازا بنده با اعتقاد میگم امکان نداره شما بعد از ائمه علیهم السلام و معدودی غیر معصومین کلامی از بزرگانی مثل قمر بنی هاشم و غیره دیگه مثل امام پیدا کرده باشید در عصر غیبت و غیر غیبت. این مرد بزرگ، مشکلی که پیش میاد این که انسان ابعاد و اجزای مختلف شخصیتی خودش رو نتونسته باشه خوب بشناسه، به یک ریسمان واحدی متصل بکنه، همش رو همجهت بکنه با خواست خدا. یه وقت آقازادش، دلبستگی به فرزند، میری بالا میری بالا میری بالا، در بزنگاه اوج گرفتن در راه حق میکشتت پایین. در این کتاب قریب نهج البلاغه و مهجور در حکمت 453 مولا علی علیه السلام در مورد زبیر این گونه میفرماید که ما زال زبیر رجلا من نا اهل البیت. ما زال در عربی یعنی دائما بدون انقطاع گیج نمیزد، از اولین با ما اهل بیت. مردی از ما اهل بیت بود، یعنی مثل سلمان. بعد بفرماید بدونی چرا سقوط کرد؟ تو پیر مردی سقوط کرد. چرا؟ حتی نشع ابنه المشؤوم عبدالله، تا این پسر پستش عبدالله بزرگ شد، پدرشو با این همه سوابق و جایگاه برد. تعلق، امشب حرف من در مورد تعلقات قلبی است که اگر کسی در آرامش و رفاه و امنیت کنکاش حرفه‌ای نکنه، تعلقات قلبیشو پیدا نکنه، جهتشون رو درست نکنه، اولی، دومی، سوم، بالاخره یه جا میخوره زمین. چون بین اراده و میل مولاش با تعلق قلبیش گیر میکنه. هر چقدر این تعلق مثل ریشه های بعضی از درختان بیخاصیت عمیق‌تر و گسترده‌تر میشه، کندنش سخت‌تر میشه، خیلی سخت میشه. تعلق به فرزند، تعلق به اعتبار. دیدید در ماجرای عراق و اشتباه بزرگ و شیطنت که مقتدا صدر داشت میکرد، یک مرجع تقلید کار بزرگ تاریخی کرد، چون مقتدا صدر همیشه ادعا داشت که مقلد ایشونه و گوش به فرمان ایشونه. وقتی دید این داره خلاف سیاست‌های نظام اسلامی ما و ولی فقیه عراق داره به هم می‌ریزه، بلافاصله بیانیه داد که من امکان مرجعیت ندارم، مرجعیت گذاشتم کنار، هر کی منو قبول داره باید بره مقلد آیت الله خامنه‌ای بشه. عجب گذشتی، مگه به این راحتیه؟ ما تو همین قومش آدم داشتیم که انقدر دنبال مرجعیت بود حتی وقت نکرده بود رساله امامی که به اسم خودش چاپ کرده بود یه بار بخونه لااقل. رساله حضرت امام رفته و جلدش رو داده بود کنده بودن، به اسم خودش چاپ کرده بود. بعد شما وامی کردی، امام یک کتاب فقهی داشت به اسم تحریر الوسیله، بعد اونجا نوشته بود که همان گونه که در تحریر الوسیله گفتیم، طرف حتی نفت بود بخونه اینو پاک کنه، یا تو کجا تحریر الوسیله داری؟ بعد یه مرجعی با همه شایستگیاش میبینه نه داره جبهه‌ای در مقابل خواست ولی فقیه درست میشه، میگه نه من دیگه توان مرجعیت ندارم، همه برن زیر بار ولی فقیه. بزرگی رو ببین، این تعلقات کم نیست بابا، آبروت میره. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله فاضل لنکرانی، خیلی ها جوانا ندیدید، بخونید در بردش. فقیه فوق‌العاده‌ای بود این آدم، از بهترین شاگردان حضرت امام. وقتی که در ایام حج سعودی ملعون خبیث سمت بعثه مقام معظم رهبری رو جوری شلوغ و امنیتی کرده بود که مسلمان های کشور دیگه علی‌رغم که میل داشتن بیان اینجا جرأت نکنن، ایشون به آقازاده خودش تماس میگیره از قم به عربستان، میگه برید تمام رساله های آقا رو ببرید تو بعثه من، اینا بیان بعثه من، رساله منو بهشون ندید، رساله رهبر انقلاب بهشون بدید. خیلی سخت آدم بگذره، این همه زحمت، 50 سال استخون خورد کردیم، فقه نوشتیم. عظمت آدم ها اتفاقا اینجا معلوم میشه، اینجا معلوم میشه. تعلقات قلبی که همه ما داریم و بایدم داشته باشیم و نمیتونیم نداشته باشیم، اگر از اول مراقبش نباشیم، تعلقاتی که همش هم حلال بوده ما رو زمین میزنه. زمین. خدا در قرآن کریم به ما گفته این شاخص رو بگیرید، هر شب قبل از خواب خودتون رو با این شاخص چک کنید، میلیمومی، اپسیلونی دیدید داره فاصله میگیره، یه خاکی به سرتون بکنید. چون خشت اول چون نهد معمار کش، تا ثریا میرود دیوار کش. قل ان کان آباؤکم، تمام تعلقات حلال و دلنشین و شیرین دنیا رو ردیف کرده، پدر و مادر، همسر و فرزندان، مساکن ترزونها، خونهایی که با دسترنج خودتون ساختین، حالا راضی نشستین، خوشحال که بهچه خونه شد، تجارتن تخشون کسادها، سرمایه گذاری که کردی تو بازار نگران یه وقت کساد نشه این قصه، اموالون اقترفتموها، سرمایهی که همینجور خورد خورد جمع کردی، برو نگاه کن به این حلالهای خدا، بچه تو ببین، همسر تو ببین، مادر پدر تو ببین، اموال تو، خونه تو، سرمایه تو، تجارت تو، هر چی از زیبایی های دنیا که براش زحمت کشیدی، و اگر آدم باشی باید دوستش داشته باشی. انسان باید انسانی که خدا داده دوست داشته باشه، ولی قدر نمیدونه. حالا بذار جلوت، بگو اگر فردا تردید ایجاد بشه برام بین این که پدرم رو حفظ کنم یا امر ولی خودم و خدا وکیلی، با این وضعی که من تعلق بهش دارم میتونم از پدرم بگذرم؟ از بچم میتونم بگذرم؟ از همسرم، از مالم و همین ردیفی که براتون گفتم؟ بعد خدا یکم هم سخت گرفته به تعبیر بچگانه من، میگه این که بگی نه بابا ول کن امر ولی رو، این همه زحمت کشیدیم، اینم نه ها، این که اصلا رفتی تو با کله تو دره. اگه به دلت مراجعه کردی دیدی هم ولی تو دوست داری، هم بچه تو دوست داری، هم ولی خودت رو محترم میدونی، هم کار و کاسبیت برای مهمه، اما تو ترازو گذاشتی دیدی یه گرم محبتت به بچت بیشتر از ولیه، وای به حالت. احبه الیکم من الله و رسولهی و جهاد فی سبیله. اگر رفتید دیدید بین این حلالهای دنیا و خدا و پیغمبر و جهاد در راه خدا، اونا یه ذره یک سر سوزن پیشتون محبوب ترن، وایستید تا دمارتون رو در بیارن. همینقدر همینقدر. خب یه نمونه شد در مورد رسول ببینید. میدونید دیگه خدا وقتی در مورد پیامبر اسمشو به کار میبره با شخصش کار داره، وقتی مقامشو به کار میبره با جایگاهش کار داره. یعنی الان رسول، فردا امیرالمومنه، پس فردا امام حسن، امروز ولی فقیه، پس فردای تاریخ هم امام زمانه. جایگاه رو بگه و الان نمیگفت رسولش. یعنی به اصطلاح اهل اصول فقه میگن وصف مشعر به علیته، چون گفته رسول میخواد بگه چون رسالت داره دارم میگم، نه چون این آقا هست، چون ولایت داره بر شما. یه نمونه در قرآن آورده خیلی نگران کننده است، برای شما نه برای امثال من ضعیف. میفرماید پیغمبر فلا ورب بکلا یؤمنون، قسم به پروردگارت اینا ایمان نمیارن مگر به این حد برسن که تو قلب خودشون هم باید برن جواب بدن، لازم نیست بیان شعار بدن، سر ما که نمیتونن کلا بذارن، راست باشه خودشون میدونن، دروغ باشه خودشون میدونن. شاخصش چیه که من مطمئنشم ایمان آوردم؟ فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکمو کفی ما شجر بینهم. اینقدر این آیه به درد امروز میخوره. حکومت اسلامی بعد از 60-70 روز ترحم به اختشاشگرا، حکم محاربین رو میخواد اجرا کنه، از زمین و زمان فریاد بلند شده. تجی قرآن میفرماد فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکمو کفی ما شجر بینهم. نشانه این که اینا واقعا ایمان تو قلبشون است یا نفاق دارن و دروغ میگن اینه. اختلافی اگر شد اولا تو رو حاکم قرار بدن. شأن نزول این آیه میدونید چیه دیگه؟ در برگشت از یه جنگی سر یه چاهی بین یه مسلمون ضعیفی با یه یهودی اختلاف شد سر یه زمینی چیزی. یهودی گفت آقا اختلاف داریم، ما پیغمبر شما رو آدم عادلی میدونیم با اینکه پیغمبر ما نیست، ببریم پیش پیغمبر شما حکم کنه. مسلمون نامرد گفت نه پیغمبر ما خیلی سختگیر، بریم پیش یه حاکم دیگر، قاضی دیگر. آیه نازل شد، اولا کسی که فریاد تظلم واهی خودش رو برمی‌داره میره به کمیسیون حقوق بشر میگه علیه نظام اسلامی، این که دین نداره. حتی یحکمو کفی ما شجر بینهم، باید حاکم اسلامی رو بپذیره ولی اون که حکمش به ضرر من باشه. درست شد؟ خب حالا اینا اومدن مشاجرهشون آوردن به دستگاه حکومت دینی، جناب عالی به عنوان پیغمبر یا هر ولی حق دیگری یه حکمی آخرش میکنی دیگه، به عنوان قاضی یا حکمی میکنی، هر حکمی هم به نفع اون یک طرف علیه یک طرف دیگه در میاد، له این علیه اون. اونی که به نفعش فعلا حکم کردی که فعلی خوش خوشانش، این که امتحانی نشده هنوز، کار من با اونیست که علیهش حکم کرده پیغمبر. خدا میگه این که حکم نپذیره که اصلا نابوده، این که اعتراض کنه که نابوده. اونی که دارم میگم ایمان نداره کسیه که ثم لا یجدو حرجا فی انفسهم حرجا مما قضین. اونی که علیهش حکم کردی به دلش باید مراجعه کنه ببینه حتی سر سوزنی هم ناراحت و دلگیر نشده. اگر سر سوزنی ناراحت شده این ایمان نداره. اعتراض که نکرده، بله ما هم کاریش نداریم، ولی این نارضایتی از حکم حاکم اسلامی کم کم انباشته میشه، به طغیان میرسه. برو ایمان تو درست کن، یسلمو تسلیم. اینا باید کامل تسلیم بشن. این شاخصه، حکم کردی چطور اگه به نفعش بود دستت هم میبوسید، حالا که علیهش شده. این ما مورد داشتیم توی یکی از سیارات منظومه شمسی، طرف از زمان دایناسورها تا آخر عمرش از این انقلاب خورد و خاندانش هم خوردن و بردن و جایگاه و مقام و اسکورت و مسئولیت و پتروشیمی و کجا؟ بچهشو که گرفتن مهرز که این ضد انقلاب کار کرد و اسناد ببر و فلان کن و اونور آب با کیک تماس گرفته، بغلش کرد جلو دوربین و یک زیارتنامه براش خوند و خواستمش زندان اوین و بعد گفت خدا با مظلومان است، انشالله خدا تو نجات شد. دشمن چطور تا وقتی به نفعت بود همه چی خوب بود، حالا که علیهت شد همه چی بد شد؟ فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکمو کفی ما شجر بینهم. تعلقات انسان در اونجایی که حکم حق میاد انسان رو به تزلزل میکشه. این همه اصرار دین به خودسازی و تقوا و مراقبت برای این بود، نه برای اینکه تو آدم خوشگلی بشی و نورانی و تو دل برو و قند و حبه، برای اینکه بالاخره یه جا گیر میکنی، دل تو آماده نکردی یه جا گیر میکنی به این تعلقاتت، خواهی چه کار بکنی؟ پس مسئله امشب اینه، ما باید در این دنیا زندگی کنیم، خوش زندگی کنیم. خدا به شدت با کسانی که زهد منفی رو تزریق میکنن به جامعه دشمنی کرده. قل من حرم زینت الله التي اخرج لعباده و طیبات من الرزق. پیغمبر برو فریاد بزن من کدوم بیدین نادانی حلال خدا رو بر مردم حرام میکنه، زینتی که خدا برای بنداش از زمین خارج کرده رو، طیبات رزق رو حرام میکنه. کی به شما گفته؟ اما میگه مواظب باش تعلق قلبیت به این حلال، حتی پدر مگه تعلق بهش حرامه؟ استاد مگه حرام؟ نه حلاله. اگر مراقب نشی خورد 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 یه سر سوزن محبوب تر بشه نسبت به خدا و رسول و جهاد در راه خدا، با کله تو جهنمی. این تعلقات رو چرا جدی نگرفتن؟ برام همیشه سوال بود از نوجوانی، الان که 12 سال خدا بهم توفیق داده همه کارام تعطیل کردم فقط با نهج باقی میرم تو دنیا، برام سوال بود که امیرالمومنین کلن 4 سال و حد اکثر 9 ماه فرصت داشته حکومت داری کنه، اونم 25 سال خرابی گذشته ها رو که باید درست میکرده، جامعه متشتت به هم ریخته رو که باید سامان میداده، تازه زیر ساخته یک تمدن بزرگ هم برای اندگان میساخته، چرا اینقدر درس اخلاق میداده؟ همش تقوا، زهد، یاد مرگ باشید، دنیا ارزش نداره، دنیا مثل ماریست که لگنون مسها قاتلون سمها، دست به پوستش بیزنی نرم فریب بخوری نزدیک بشی مثل نیششو به تو میکنه. اینقدر چرا اینجوری گفت؟ حالا میفهمم که اگر این هشدارها رو نده این قلبها تعلقشون به حلال دنیا کمی بالاتر از وظیفه و تکلیفشون میشه نسبت به ولی جامعه. حالا دیگه نمیتونه اطاعت کنه، نه که نمیخواد اطاعت کنه، اصلا نمیتونه اطاعت کنه. تو تنها جایی که نمیتونی به خودت دروغ بگی تو جاییست که قلبت به یه جای دیگه تعلق داره. میخواد چیکار؟ زمان جنگ یادتونه داشتیم تک و توک رفقایی که شور جهاد و جبهه و بریم عملیات و فلان، دقیقاً لحظه که عملیات رمزش اعلام میشد و سر صدا شروع شد کپ میکردن میشستن زیر فکشون قفل میشد میلرزیدن. من خودم یادم امارات اینجوری کار نکرده رو خودش. به چی تعلق داری که خب فاطمه زهرا آغوشش رو باز کرده؟ بریم دیگه، بریم. همون شبیست که آرزوشو داشتی گیر کرده. خدا نمیذاره کسی ادعای ایمان بکنه، ادعای انقلابیگری کنه بدون امتحان بره جلو. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون. مردم خیال کردن همین که بگن ما ایمان آوردیم ما ولشون میکنیم و اینا رو به فتنه و امتحان گرفتار نمیکنیم؟ زهی خیال باطل. ولقد فتن الذین من قبل، ما تمام گذشتگان شما رو به فتنه مبتلا کرد. ترسی نداری؟ ما میخوام بگم حواس جمعی یعنی این. اصلا شیطون کارش غیر از این نیست. اصلا یه چیز خوب به شما یاد بدم، شیطون هیچ قدرت و سلطه‌ای بر انسان نداره، هیچ قدرتی. اگر انسان بداند که شیطان ملعون و جنودش در قوه واهمه ما تصرف بکنن مثل جادوگرا، مثل تردستی کننده هست شعبده بازا، این یه مقدار فنی‌تر رو وهم ما کار میکنه. ما قوایی داره نفسمون، هر کدومش موهبت بزرگ بی نظیری است که باید بشناسیم. یکیش قوه واهمه است، اصلا نمیتونه شیطون تصرف به انسان داشته باشه مگر تو قوه واهمه ما تصرف بکنه. با دروغ هیچ کار دیگه نمیکنه، یا ترس دروغین یا طمع دروغین، همین دوتاست. اصلا از امشب دیگه من شیطون رو کاملا رسوا کردم، فردا دیگه باید بره به مغازه چیزی باز کنه دیگه، تموم شد دیگه، هرچی نقشه داره بگه. حضرت آدمو چجوری فریب داد؟ برای چی چجوری فریب داد؟ منطقی آورد، استدلال عقلی، قرآن چی گفت؟ اومد تو اون باغ بهشتی که همین معلوم میشه شیطون اگه توش ورود کرده اونجا بهشت نبوده، باغ بوده. بهشت محصول اداء تکلیف اونجا که تکلیف دام. اومد سراغ آدم و حوا، ظاهرا هم از حوا حالا میگن شروع کرد یا نه کار نداره. چه خبر؟ خوش میگذره؟ حالا الحمدلله همه چی جوره؟ خوش به حالتون؟ چه حالی متون؟ یه حرکت نماز نخوندین، چه جایی بهتون دادم؟ ما 6000 سال عبادت کردیم، یه اعتراض کردیم، ما رو انداختن بیرون. خب همه چی جوره دیگه، مشکل ندارین. به شروع کرد رو مخ اینا رفت، دید آدم خلیفت الله، پس این میل به جاودانگی داره، از این که فانی بشه میترسه، اذیت میشه. گفت راستی از این درخته چرا نمیخورین؟ گفتن خدا گفته نخورین. آها ببخشید ممنونم. بعد نپرسیدین برای چی؟ نه دیگه چی باید بپرسیم؟ خب خیلی بده که آدم باید بندگی رو با عقلانیت بکنه. اگه بدونید برای چی که محکمتر باید بسید. نمیدونم تو میدونی؟ من میدونم ولی نمیتونم بهت بگم. چرا؟ میترسم دوچار تشویش ذهنی بشی، اذیت بشی. ولش کن برو، آخر راحت باش. مرض ریخ رو مخ اینا. نه بگو دیگه، حالا دیگه، حالا که دیگه اومدی آتش. گفت خب ولش کن دیگه، برو زندگی تو بکن دیگه. چیه این قصه؟ حوا میدونی هر کی از این میوه ممنوع خورده دیگه نمرده، و خدا نمیخواد جز خودش کسی جاودان باشه. متاسفم عیش شما تو این باغ محدوده، 50 سال 60 سال 70 سال انا الیه راجعون میبرند. برو دروغ نگو. حال من که گفتم نگم، خواهی بری با اجازه تو ما رفت نوایی سبینم. جدی میگی؟ قسمه هما انی لکما لمن ناسین. قسم خور که برای من که فرق نمی کنه، من که رانده شدم، چه تو باقی باشی چه فانی باشی. حالا گفتم دیگه یه مقدار اونجا از ما ناراحت شدی، سجده نکردیم، اینو جبرانش بهت گفته باشم، ولی بی خیال اذیت میشی، چون بالاخره خدا گفته نخور. ولش اصلا چی نشد، اینقدر رو این مخ رفت تا آدم و حوا خوردن. قرآن میگه فبدت لهما سوآتهما، به محض اینکه خوردن شرمگاه عورتشون فاش شد، اول آبرو، بعدم که از اونجا بیرونشون کردن، بعدم که تو دنیا باقی نشدن که مردن رفت بیکارش. با دروغ طمع ایجاد کرد، طمع رو رشدش داد، قسمم گذاشت تنگش. اینا حالا یه دونه بخوریم ببینیم چی میشه، همه چی رفت. ولی ظاهر قصه سلبت یا ترس وهم، جایگاه ترس. بسیاری از انسان از چیزایی میترسن که واقعیت نداره. بچه شب نمیره تو حیات، روز به زور میاریمش تو خونه، شب بگیم برو یه چیزی بیار، نه لولو داره، واهمه است. واهمه راه داره تو تربیت، راه داره چجوری بچه تو شجاع بار بیاری، راه داره، کار نداره. بزرگاش هم اینجوری، اون طرف شب از هیئت میره نصف شب خونه، کوچه خلوت، سوت میزنه میدوه، میترسه که بخورتش. حالا ما خودمون این تعارف که نداره. یکی ترسه، یکی طمع، هر دوش دروغه، هر دوش دروغ. ترس ایجاد میکنه. مثلش تو قرآن کجاست؟ پیغمبر و 4 تا نسی مسلمون تو یه دونه شهر مدینه، تمام دشمنان که قبلا یکی یکی با اینا میجنگیدن حالا به هم دست دادن، با هم بریم حمله میکنیم. یهود، نصارا، منافقین، قریش، مشرکین، همه دست به دست دادن بریم ریشه شون رو بکنیم بیاد. یه عده نامرد میمدن میگفتن آقا این دفعه دیگه این توبه میری از این توبه میری ها نیست، ما دیدیم همه با هم دارن میان، خیلی زیادن. الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فخشوهم. كتابيد چی میگفتن اونا که مؤمن بودن؟ فزادهم ایمانا، گفتن جدی خودت دیدی همه بودن، گرگ و شغال و روبا همه با هم دست دادن. آره خب پس معلوم ما حقیم دیگه. اه من دارم میگم همه با هم، خب معلوم شما حقیم دیگه، چرا هیچ کدوم سمت ما نیومدن با ما هم دست نشدن؟ معلوم شد ما حقیم. فزادهم ایمانا، بعد گفتن که حالا اونا چی دارن ما رو میخوان نابود کنن. آقا سلاح اتم دارن، ما توی که سیارات منظوم شمسی زندگی میکردیم، میخواستن یه قرارداد رو به زور به خورد ما بدن. وزیر خارجش تو دانشگاه تهران گفت بابا آمریکا دست روی دکمه میذاره کل ایران نابود میشه. به همین صراحت. من نمیدونم آمریکا این دکمه رو گم کرده بوده، انگشت نداشته تو این 43 سال، کار نداره. بهشون میگن که اینا که داری میگی همه دارن احزاب بیان علیه ما به جنگن، چی دارن؟ شمشیر دارن، چند هزار تا سواره دارن، اینقدر توپ دارن، اینقدر تانک دارن، اینقدر نیروی اطلاعاتی دارن. خب پس مشکلی نیست بابا. دارم میگم تو چی داری؟ تو دور خود خندق داری میکنی از بی هیچ چیزی. ما یه چیزی داریم اونا ندارن. چیه؟ حسبنا الله و نعم الوکیل. ما خدا داریم، اونا هم دارن. چجوری پیروز شدن؟ غرض این که ترس و طمع دو تا هنر بی خاصیت ابلیسی که تا الان البته اکثریت انسان ها رو برده سمت خودش. این قطع تعلق در نقطه دوراهی بین امر ولی و تعلق قلبی هنر کسی است که این دوتا رو میفهمه، بی خود تو رو میترسونه. آقا امام تو اگه الان منتظر رو برداری بعد اینجوری هیچ خبری نمیشه، خدا از من خواسته ببرم این قصه رو، هر چی میخواد بشه بشه. امام اگه میخواست مثل ما برخورد بکنه که واویلا بود، محکم وایساد. ترس و طمع واهی تنها قدرت ابلیس و جنود کثیف انسی و جنیش. انسان اگر تعلقش رو مدیریت نکنه، یا تو رو میترسونه از این که فلان چیز که بهش خیلی نیاز داری علاقه داری ازت میگیرم، یا تو رو میترسونه که چنان بلایی سرت میارم که دیگه نه از تاک نشان بماند نه از تاک نشان، تو جا میزنی. در همچین شرایطی باید چیکار کرد؟ هیچ کاری نمیشه متاسفانه کرد. اگه قبلا حسابتو صاف نکرده باشی، بچه‌تو بشون بگو عزیزم فدات میشم تا وقتی تو خط امام حسینی، تا وقتی تو خط انقلابی، پا تو کج گذاشتی اصلا اسمتم تا قیامت نمیارم. به بچت هم یاد بده منو تا وقتی دوست داری که من تو خط هستم، کج شدم با من کج نشی و رد شو برو، رد شو برو. این تعلقات رو درست بکنید، این تعلقات. اما حیف مردم پیغمبر رو آنلاین داشتن کنار خودشون، نرفتن خودسازی کنن. به محض اینکه اهریمنی اونها رو ترسوند، امیرالمومنین رو تنها گذاشتن. طمع ایجاد کرد، امیرالمومنین تنها گذاشتن. چه ذلتی برای امت اسلام ساختن در سقیفه. دیگه میشه جبرانش کرد به این راحتی؟ یک بانوی وایستاده میگه برای چی میترسید؟ به چی دل خوش کردید؟ شما هر خیری رو که آرزو دارید فقط با ولایت علی ابن ابی طالب بهش میرسید، و از هر شری میترسید فقط زیر پرچم علی ازش مسئول میمونید. نمیخوان بپذیرن. این فرمایش و منطق فاطمه زهرا رو ابی عبدالله الحسین علیه السلام در کربلا قشنگ شفاف کرد. فرمود الناس عبید الدنیا. مردم ظاهر نماز و ایناشون رو نگاه نکنی، اینا بنده های حقیر دنیا. و دین و لعقن علا السنته هم، این دینم لغلغه زبوناشونه، نون باش میخورن. و ازا مح ف ازا مح حسو قلت دیانون. ولی همینا رو ببر تو کوره امتحان ببینی چهار تا نصف بیشتر دین ندارن، بقیه بریدن. یا با طمع میشه عمر سعد ملعون، بوی گندم ری بردش تا درک اسفل. یا با ترس میشه مردم کوفه، نمیان نمیان. بریم تلاش کنیم در این مزلات الفتن و آخرین نفسهای دوران غیبت این نوع خودسازی جامع رو بذاریم. کجای کتابای اخلاق به ما گفتن معیارت برای خوب و بد ولیت باید باشه؟ ولیت کاری بکن که همه چیزت با شاخص ولی تنظیم بشه، و الا در چهار راه بعدی گیر میکنی. دیگه ما نمیتونیم برات کاری بکنیم، چون جلو جلو گفته بودیم، جلو جلو گفته بودیم که بچسب به این معیار، بچسب به عروة الوثقا، امان در امانی. و من استمسک بالعروة الوثقا لنفصام لها. یه هیچ وقت نگران نباش، این ریسمان کنده و پاره نمیشه. خدا نگذره از کسانی که این توصیه های روشن قرآن و پیغمبر رو جدی نگرفتن، که اگر جدی گرفته بودن ما امروز در فرهنگمون لباس مشکی نداشتیم، عزا نداشتیم. بهترین بندگان خدا رو به بدترین وضعی بکشن، ما بشینیم براشون فقط گریه کنیم. طمع. من یه جمله از کربلا بگم و شب شهادتی میخواییم بریم مدینه انشاءالله جا فیض بده. این تعلق گاهی انسان رو اصلا احمق میکنه. آقا بعضی منابع نوشتن روز عاشورا امام حسین علیه السلام تنها موند. هل من ناصر ینصرونی؟ میدونی یعنی چی؟ یعنی داشت به دشمن میگفت شما بیان کمک کن، شما بیان کمک کنی. یه نفر مونده بود، امام دیگه کارش به آخر رسیده بود، اومد گفت یا ابا عبدالله روزی که با شما دست دادم یادتونه؟ بله. قراری که گذاشتیم یادته؟ بله. قرار اون بود که من تا وقتی به دردتون میخورم وایستم، درسته؟ بله. خب آقا من الان وایستم یا برم فرق نمی کنه، شما رو میکشم، پس با عزتون من رفتم. تعلقاتش گیر کرد، امامشو تنها گذاشت. همین تعلقات مدینه رو به سیاه ترین شهر عالم تبدیل کرده تو این روزها، که فاطمه زهرا سلام الله علیها بگه آخه بابا به چی دل خوش کردین؟ چرا کمک نمی کنید؟ علی که کیسه ای برای خودش ندوخته، میخواد شما رو نجات بده. بیایید. یکی طمع، یکی ترس نمیان. امتی که در بزنگاه ها تعلقاتشون غلبه کنه بر امر ولیشون، به سرعت شیطون بهش باشون کمک میکنه، قشنگ توجیه علیه حق براشون میسازه خیلی سریع. و بعد اینو جدی میگم، برن محققین ببینن اتفاقات که ما قبلا تو قرآن روایات تاریخ خوندیم، مثلا برای یه امتی 50 سال طول کشته بیاد، تو 5 ساعت تو مدینه اتفاق افتاد. نسبت به حق شک کردن بلا فاصله، بعد منکر حق شدن، اصلا علی داره بی خودی سر صدا میکنه، بعد ببخشید متنفر از حق شدن. نشونش چی بود؟ همین چند روز گذشته اومدن در خانه مولا علی علیه السلام، گفتن علی این چه وضعش آخه؟ ما زندگی داریم، استراحت بخواییم بکنیم. به همسرت بگو یا روز گریه کن شب ساکت باش، یا شب گریه کن روز ساکت باش. صدای عشق دختر پیغمبر در عزای پیغمبر حالشون بد میشد. امیرالمومنین چند بار تو این چند روز خجالت کشته از همسرش، یکیش اینجا بود. چی کار کنم زهرا جان؟ فرمود نداره، منو ببرید احد، سر قبر حمزه لاقل گریه کنه، همون جایی که بن سلمان ملعون دستور داده خرابش کنه، دلعنتش کنه. بانوی بزرگ عالم رو نمیذاشتن تو خونش گریه کنه، گفتن اعصاب ما داره به هم میریزه. نفرت از حق پیدا میکنی وقتی ببینی حق در مقابل تعلقاتت وایستاده. اشمعزت قلوبهم. این امت اینجا نفهمیدن که آخه بابا گریه مظلومه. کربلا ببین به کجا رسیدن. فدات بشم حسین جان، آقاست دیگه، آقاست. تا راهی برای نجات کسی هست موعظه کرد، وایستاده و جلوی لشکر خبیث ملعون داشت حرف بیزد. خدا لعنت کنه شمر ملعون، با بی تربیتی گفت خیلی پر حرفی حسین، به جنگ دیگه بابا، خستم کردی. هلهله کردن که صدای امام زمانشون به گوش جوانترا نرسه، وقتی تحت تأثیر قرار بگیرن از صدای امام زمانشون اذیت می شدن. کار امتی که نتونه بین امر ولی و تعلقات قلبیش قبل از رسیدن به فتنه ها اصلاح بکنه اوضاعشو، به جایی میرسه که به بعد از اینم میرسیم ببخشید کیف میکردن امام حسینو میکشن. فرحت بهی آل زیاد و آل مرمان، تبرکت بهی بنومه. من میدونم شب شهادت بی ادبیه، ما خیلی میریم کربلا، اما بذارید من این طرفو بگم، آجوا خودشون میبرن اونجا بار. رفقا اینقدر ما شنیدیم از این ذاکرای با صفا که بعد اینکه تازه کشتن و سر بریدن و پیراهن رو بردن و هرچه بود بردن، تازه 10 اسب نعل تازه زد. یه دقیقه ساکت باش. اینا مسلمون نبودن؟ آبا انسان نبودن؟ دیگه که کشتیمش، 1100 خورده زخم بهش دادیم، لباس تنش رو بردیم، با ول کنین. مگه میذاره خدا ول کنی؟ تو رو تا ته نکبت تو رو نکنه ولت نمی کنه. من مجبورم بگم، آخری میگن 10 نعل تازه زدن. اونا که با اسب سر و کار داشتن میدونن من چی میگم. اسب وقتی نعلش رو تازه میکنی، مثل کسی که کفش نو خریده پاشو میزنه، پاش خیلی اذیت میشه، اینقدر باید بکوبه بکوبه محکم تا بره تو سومش. خدا لعنتشون کنه. 10 اسب و عمدن سوم تازه زدن، ولو که نعل تازه همجوری هم میتونستن برن. اینقدر کوبیدن که امام سجاد اومد دید استخونهای سینه نرم شده.